بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آل الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ابتدا فرا رسیدن عید سعید قدیر رو که بیشترین حرمت‌ها و احترام‌ها در میان اعیاد برای این عید سعید و عید اکبر مسلمین هست، به شما و به همه مسلمانان و شیعیان و پیروان ولایت و امامت تبریک عرض می کنم و امیدوارم که از برکات معنوی این عید سعید قدیر همه بهره‌مند بشیم. در این جلسه علمی که به مناسبت نکوداشت شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف تشکیل شده، شخصیتی که اگر اجتهاد او مطرح نشده بود و کتب او در حوزه‌های علمیه مطرح نشده بود، یک توقف عجیبی در استنباط و اجتهاد رخ می‌داد و با ابتکارات شیخ، با حرکت اجتهادی شیخ، با تلاش‌های بی‌وقفه فقهی و اصولی شیخ، یک اجتهاد غنی و قوی برای ما باقی مونده و برای آینده هم باقیه. ما زمانی رو نمیتونیم تصویر بکنیم که آراء شیخ و روش اجتهادی شیخ بخواد منسی بشود یا مورد نیاز نباشه. در زمان خودمون فقیهی رو ما نمیتونیم بگیم به فقاهت رسیده الا اینکه در دقایق و رموز آراء شیخ تلاش کرده باشه و ابتکارات و ابداعات شیخ رو به دست آورده باشه. با همه شهرتی که از شیخ در حوزه‌های علمیه مطرحه، اما به نظر ما هنوز اون کار اساسی راجع به بررسی روش اجتهادی شیخ صورت نگرفته. در حدود 20 سال پیش بود اولین کنگره‌ای که اصلا در حوزه علمیه قم برپا شد، اولین همایش کنگره شیخ بود. اونجا مقالات زیادی مطرح شد، ابداعات شیخ تا یه حدی بیان شد، اما بیان ابداعات و بیان نظریات این گام اول در روش اجتهادی شیخه. باید حوزه‌های علمیه یک بررسی عالمانه و یک پژوهش بسیار جامعی رو راجع به روش اجتهادی شیخ داشته باشن و اساساً اگر این کار انجام نشه خسران بزرگی وجود داره. ما برای این که بتونیم مباحث جدیدی که امروزه در حوزه علمیه مطرحه در نظام جمهوری اسلامی مطرحه به نام بحث از فقه حکومتی، تا این پژوهش در روش شیخ، در ممشای شیخ، در اجتهاد صورت نگیره، ما نمیتونیم یک فقه حکومتی روشنی را ارائه بدیم، ولو در هیچ کجای از کلمات شیخ و کتب شیخ ما این عنوان رو نداریم، اما میتونیم از مبانی شیخ و روش اجتهادی شیخ واقعا این بحث رو خلق بکنیم و ابعاد این بحث رو بررسی بکنیم، به شرط اینکه مبانی شیخ رو کاملا احاطه پیدا بکنیم، تسلط بر او پیدا بکنیم. خب این یک مطلب کلی که واقعا باید مراکز علمی، مراکز فقهی، مدارس این چنینی، این گونه مراکز مهم علمی واقعا اقدام بکنن برای این بحث. اکتفاء به متن مکاسب و کتب فقهی اصولی شیخ یا پرداختن به حواشی و تحقیقاتی که حول آراء شیخ شده کافی نیست. باید واقعا مکتب اجتهادی شیخ رو از این کتب شیخ استخراج کرد و اون وقت است که آثارش رو خواهیم دید. و امیدوارم واقعا این مراکز علمی و فقهی اقدام به چنین کار مهمی که یک خلأی هست در حوزه‌های علمیه داشته باشه. اما در این وقت کوتاه من در همین بُعد یه اشاره اجمالی میخوام بکنم. یک بحث عمیقی همیشه مطرح در اصول ما، در فقه ما، و اون جایگاه عقله. عقل در چه مباحثی حضور داره؟ جایگاه عقل کجاست؟ و امروزه این بحث بسیار مورد ضرورته. و اگر بیایم واقعا ما بررسی بکنیم که شیخ چه اهتمامی به عقل در استنباط داشته، افق اجتهادی ما عوض میشه، افق فکری ما عوض میشه. ما وقتی به کتب شیخ مراجعه میکنیم مشهون از استدلالات عقلی است. شیخی که در قله فقاهت قرار داره، در قله تعبد قرار داره، اما کتب شیخ مشهونه از استدلالات عقلیه، که اگر ما این استدلالات عقلی که مرحوم شیخ کرده یک جا بخوایم در یه مجموعه‌ای در بیاریم، خودش یک کتاب جامعی میشه. خب من حالا به بعضی از نمونه‌هاش یک اشاره‌ای می‌کنم. ببینید مرحوم شیخ تعابیری که داره چیه. در مباحث اجتهاد و تقلید در موارد متعددی به حکم عقل مستقل مرحوم شیخ استدلال کرده. در احکام خلل در باب صلات اونجا همچنین، مثلا این تعبیر رو اونجا دارن، میفرمان لأن حکم العقل المستقل لا یقبل التردد والاهمال. حکم عقلی قابل تردید نیست، یعنی موضوع در احکام عقلیه همیشه مبینه. در اون رسائل فقهیه اونجا میگوین العقل حاکمون به تخییر فل امتصال بین مصادیق المأمور به. خب این یه مطلبی است که دیگرانم دارن که در امتصال مکلف عقلا مخیر بین مصادیق مأمورون بهه. وقتی مولا میگه صلات و وقت رو معین میکنه و وقت موسعه، صدها مستاق میتونه براش باشه. عقل این مکلف را مخیر میداند در اینکه کدام یکی از این مصادیق رو انجام بده. در باب حج در مورد اینکه آیا بدار و مبادرت برای مستتی لازمه، از همین حکم عقل استفاده میکنه شیخ. میفرماید یجب البدار به حکم العقل، یعنی وقتی کسی مستتی شد مبادرت برای او واجبه. در این بحث در کتاب طهارت که در دوران امر بین موافقت قطعیه و موافقت احتمالیه، عقل میگوید تا مادامی که موافقت قطعیه ممکنه نباید سراغ موافقت احتمالیه بره. مسئله موافقت قطعیه رو باید اختیار بکنه. باز در مکاسب در مورد این که عرض می شود دو تا عمل هست، یکی قبیح یکی اقبح، باز شیخ می فرماید که و مکلف چاره ای نداره یکی از این دو عمل رو انجام بده. می فرماید ولی عقل مستقلون، یا الله وحشت، ولی عقل مستقلون به وجوب ارتکاب اقل القبیحین. عقل استقلال داره که اقل قبیحین رو مرتکب بشه. باز در مکاسب تصریح داره مرحوم شیخ حکم العقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن. در ضمن ادله نهی از منکر باز می‌فرماید ادله نهی از منکر سلاستون، یکی از ادله‌ای رو که مطرح می‌کنه عقله. خب ببینید این یه چند مورد عرض می‌شود که کمی است که من حالا عرض کردم. اگر ببینید کتب مرحوم شیخ رو، موارد زیادی مسئله حکم العقل مطرحه. ما نیاییم ذهنمون رو محدود بکنیم بگیم آقا حکم عقل فقط در احکام واقعه در سلسله معلوله، در همین اندازه که عقل میگه باید امتثال بکنی، معصیت نباید بکنی. خب اگر ما دایره عقل رو از اول یک فقیهی بیاد محدود بکنه، بگه عقل فقط در باب اطاعت و معصیت حاکمه، این عقل رو از ارزش انداخته دیگه، عقل نمیتونه به میدان اجتهاد بیاد. در حالی که میبینیم مرحوم شیخ موارد زیادی که این خیلیش هم ربطی به بحث اطاعت و معصیت نداره، در کتب متعدده در موارد زیادی عقل رو شیخ به میدان آورده و حکم العقل رو به عنوان یک دلیل مرحوم شیخ قرار داده. خب این یک نکته که شیخ نیامده فقط بر مسئله اطاعت و معصیت مسئله رو منحصر بکنه. حالا نکته دوم اینه ما وقتی در مباحث اصول ملاحظه میکنیم جاهای متعددی که بحث از عقل مطرح شده، اینها رو بیایم یک بررسی بکنیم و یک مقارنه بکنیم. ببینید اول رسائل که شما فضلا ملاحظه فرمودید، نزاع معروف بین اخباری ها و اصولی ها مطرحه. بیایید بررسی کنید که شیخ اونجا چگونه به میدان آمده و بعد خب ما یک نزاع داریم، نزاع اخباری و اصولی، که مورد نزاع هم این است که آیا قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجیت داره یا نداره. اصولیین بعد از این که میان میگن قطع حجیتش ذاتیه، میگن فرقی نمی کنه که این قطع حاصل از مقدمات نقلی باشد یا مقدمات عقلی باشه. اخباری ها میان مخالفت میکنن، میگن قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجیت نداره، اعتبار نداره. خب شیخ نزاع رو خیلی محکم مطرح کرده، به عقیده شیخ نزاع نزاع کبرویه. کفایه که رسیدید، مرحوم آخون میفرماید نزاع نزاع صغرویه و حق با مرحوم شیخه. ولو مرحوم آخون تلاش کرده نزاع بین اخباری و اصولی رو نزاع صغروی قرار بده، آخون میفرماید که اخباری ها اصلا میگن از مقدمات عقلیه قطع حاصل نمیشه، نه اینکه قطع حاصل بشود و حجیت نداشته باشه. اما عبارات اخباری ها در کتبشون و استدلالاتی که در این نزاع دارند، اینا مؤید این است که حق با مرحوم شیخی که نزاع نزاع کبرویه. اخباری ها تا این مرحله میان که عقل ادراک دارد، از راه ادراک قطع هم پیدا می کند، اما میگن این قطعش حجیت نداره. نزاع در خود کبراست. حالا برخی اینجا میان میگن که اصلا اخباری ها یک نظری شبیه نظر اشاعره رو دارن که اصلا عقل قدرت ادراک نداره. نه این نیست، اصلا نزاع اخباری و اصولی یک نزاعیه، نزاع اشعری و معتزلی یک نزاع دیگریه. نزاع اخباری و اصولی در همینه که آیا قطع حاصل از مقدمات عقلیه این حجیت داره یا نداره. اما نزاع اشعری و اصولی در این است که آیا عقل قدرت ادراک حسن و قبح اشیا رو داره یا نداره. البته برای خود نزاع اشعری و اصولی هم تفسیرهای مختلف وجود داره، احتمالهای مختلف وجود داره که قاعدتا ملاحظه فرمودی، ولی اینا دوتا نزاعه، نباید این دوتا نزاع با هم خلط بشه. و به نظر من در این نزاع دوم اشاعره بسیار ادلهشون موهونه. وقتی کسی ابتداءن ادله اشاعره رو اونطوری که در مواقف قاضی عزد ایجی آورده تمام ادله اشاعره رو در اونجا آورده، یک ادله سست و بیبنیانیه. اما در این نزاع اخباری و اصولی، ادله‌ای که اخباری ها دارن اینطور نیست که یک ادله سستی باشه، ادله ضعیفی باشه و اگر، حالا من اینو عرض میکنم الان مجالش اینجا نیست و وقت اجازه نمیده که بخوایم وارد جزئیات این بحث بشیم، به نظر میرسه که مرحوم شیخ با اون همه قوت و توانمندی علمی که داشته در نزاع اخباری و اصولی بالاخره نتونسته اخباری ها رو اونطوری که باید و شاید سر جاشون بنشانه. یعنی وقتی از اون بحث یک نفر بیرون میاد و خارج میشه، باز هنوز ادله اخباری ها در گوشه ذهن او هست، ولو این که حالا اینم عرض بکنیم خود شیخ گاهی اوقات ادله رو به یاد اخباری ها داده، خود شیخ به نفع اخباری ها استدلال کرده، اما وقتی میخواد جواب بده یه مقداری اون دلیل ها کاملا از میدان خارج نمیشه. حالا من یک اشاره‌ای بکنم، ولو اینکه عرض کردم وقت و مجال این بحث نیست، اما من یک اشاره‌ای بکنم، این رو ملاحظه بفرمایید. عرض میکنم که مرحوم شیخ میفرماید شاید نظر اخباری ها در این که گفتن قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست به این روایات باشه: حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوا منا. اگر چیزی رو گفتی و از غیر طریق ما اهل بیت باشد، این حرام. حالا بعد از شیخ روایت دیگه هم نقل میکنه مرحوم شیخ، اون روایت معروف زراره که لو ان صلا لیله و قام و صام نهاره و حج، عرض میشود که دهره و تصدق به جمیع ماله، اگر تمام عمرشو نماز بخونه، روزه بگیره، همه اموالشو صدقه بده، هر سالم حج انجام بده، اما لم یعرف ولایت ولینا یا ولی الله، ما کان له علی ذلک ثواب. ولایت اگر نداشته باشه این ثواب نداره. خب شیخ میفرماید شاید، عرض میکنم این ظاهرا در کلمات اخباری ها نیست، استدلالی است که خود شیخ برای اخباری ها خلق کرده و اینم خودش یک هنر اجتهادیه. تو این میدانی که خود شیخ این طرف قضیه قرار داره، میاد ادله اون طرف رو هم، اونایی که در ذهن اونها هم نیست، اون رو مطرح میکنه و عرض میکنم که جواب میده. خب حالا من عرضم این است که در این بحث روایات که شیخ هم یک اشاره‌ای میکنه، شما ببینید آخر الامر توجیهاتی میکنه شیخ برای این روایات، دیگران هم توجیهاتی کردن. آخر الامر شیخ میفرماید به اخباریا که اگر بپذیریم این روایات ظهور دارد در این که باید معصوم علیه السلام به عنوان وساطت الحجه مطرح باشه، اگر چیزی غیر از طریق معصوم به ما رسید این حجیت نداره، در نتیجه اگر از طریق عقل قطع پیدا کردیم روایات میگه حجیت نداره. شیخ بعد از توجیهات این روایات میگه اگر ظهورش رو در این بفهمیم، نهایتش این است که یک نقل ظنی با یک عقل قطعی تعارض میکنه. عقل قطعی میگه این قطع حجته، نقل ظنی میگه حجت نیست و مسئله رو تمام میکنه. خب ببینید همین جاست که خب اشکال به مرحوم شیخ وارده که در اینکه عقل قطعی حجت باشه و بتونه طرف تعارض قرار بگیره، این اول و دعواست. اخباری ها که قبول ندارن این رو، شما میخواید این رو طرف برای دعوا قرار بدید. و در این یک نکته، در همین بحث اخباری ها دو سه جا مرحوم شیخ تصریح میکنه، میفرماید یعنی گاهی اوقات ناخواسته تسلیم اخباری ها میشه رو بعضی از فروض. دیگران هم همینطور، بعد از شیخ اصولیینی که آمدن گفتن اگر اخباری ها مرادشون این باشه این باشه این باشه ما هم قبول داریم. یکی از مطالبی که شیخ فرموده اینه، میفرماید اگر اخباری ها مرادشون این باشه که عقل احاطه به همه ملاکات نداره و چون احاطه به همه ملاکات ندارد، ما میگیم قطع حاصل از مقدمات عقلیه به درد نمیخوره. شیخ میفرماید اگر واقعا مراد اخباری ها این باشه مانعی نداره، حرفشون حرف درستیه و ما قبول میکنیم. در یه جا میفرماید الانصاف ان الركون الى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام لينتقل منها الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع في الخطا كثيرا في نفس الامر. این فی نفس الامر، یعنی با قطع نظر از این مدرک، فی نفس الامر اگر بخوایم اعتماد بر اون ملاکاتی کنیم که عقل آمده بیان کرده، این درست نیست. خب در این بحث مرحوم شیخ این تسلیم رو داره، میفرماید عقل احاطه به ملاکات ندارد، لذا اگر اخباری ها مرادشون این باشه مورد قبول ماست. اما وقتی در بحث استصحاب میرسه، که من اصلا طرح این بحث رو که دارم میکنم این است که واقعا تطور فکری شیخ رو در این راه اجتهاد ما بهش برسیم. اینطور نیست که بگیم حالا شیخ اگه در عقل یه جا یه حرفی زده همه جا بر همون حرفش هست، یا لااقل این حرفها رو کنار هم قرار بدیم یه چیز دقیق تری رو پیدا بکنیم. از مثل شیخ ما نباید فتوا بخواییم، از مثل شیخ حتی نباید خودمون رو قانع کنیم به اینکه یک نظریه رو برای ما بیان بکنه. اگر یک کسی روش اجتهادی شیخ رو کار بکند، راه نظریه پردازی رو پیدا میکنه، راه ماهیگیری رو پیدا میکنه. این مهمه که ما بررسی کنیم روش اجتهادی شیخ رو و اون موقع قدرت پیدا کنیم بر نظریه پردازی، بفهمیم شیخ چطور شد این نظریه رو پیدا کرده. شیخ دائما رو مسائل کار میکرده. من همینجا عرض بکنم اگر یک کسی بخواد نظریه پرداز بشه، بره دو تا سه تا کتاب رو ببینه، دو تا سه تا دلیل رو ببینه، بگه من یه احتمالی دادم، این نیست. نظریه پرداز مثل یک کسی است که دائما در آزمایشگاه شبانه روز داره کار میکنه، در این مسیر کارش موارد نو موارد جدیدی رو آرام آرام پیدا میکنه. اون آمده به میدان شیخ، نکته ای که آخون فرموده چیه؟ آخون میفرماید که شما که ملازمه بین احکام عقلیه و شرعیه رو قبول دارید، ملازمه فقط در مقام اثباته نه در مقام ثبوت. چی میخواد بگه مرحوم آخون؟ شیخ، حالا این نتیجه است که من دارم میگیرم ولی در کلام شیخ و آخون نیست،
شیخ در بحث نزاع اخباری و اصولی تسلیم شده که عقل احاطه به مناطات و ملاکات نداره، مطلقا هم میگه و میگه اگر اخباری ها مرادشون این باشه ما قبول میکنیم کلام اخباری ها رو، و لازمه این حرف این است که قطع حاصل از مقدمات عقلیه هیچ وقت حجت نباشه، چون اگر یک کسی گفت عقل احاطه به ملاکات نداره این چنین میشه. اما وقتی در بحث استصحاب میرسه تا یه حدی حضور عقل و کفایت عقل در ملاکات رو قبول میکنه، میگه در اون دائره‌ای که عقل اگر حکم کرد شرع مستند به او حکم کرد، عقل حکم میکنه به قبح ضرب الیتیم، قبح تصرف در مال غیر من غیر اذنه، شرع هم همین حکم رو داره مستندن الی العقل. ما دیگه تو این حکم شرعی هم نمیتونیم استصحاب بکنیم. به عبارت اخرى این قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، مرحوم شیخ در اینجا در بحث استصحاب هم در مقام اثبات میپذیره هم در مقام ثبوت. آخوند فقط میگه در مقام اثباته. اون وقت اگر یک اصولی پذیرفت قاعده ملازمه، هم ملازمه در مقام اثبات هم ملازمه در مقام ثبوت، چاره ای ندارد که بپذیرد تسلیم شدن نسبت به عقل در مورد بعضی از ملاکاتو. چیزی که امروز تو حوزه های ما تو مقالات علمی اضطراب خیلیه، از یه طرف خب مرحوم شیخ در اون بحثم بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و اینها میگن حق با شیخه، عقل احاطه به ملاکات نداره، خود مرحوم آخوندم در چند جا تصریح میکنه. اگه ما اومدیم گفتیم عقل احاطه به ملاکات نداره، باید عقل رو به طور کلی از میدان اجتهاد خارج بکنیم. فقط در کدوم محدوده بیاریم؟ در همون محدوده اطاعت و امتثال بیاریم، اطاعت و معصیت بیاریم که دیگه ربطی به استکشاف احکام نداره، اون دیگه به قول آقایون در سلسله معلول واقع میشه. خب این ارزشی نداره. عقلی که فقط بخواد بیاد در سلسله معلول، خب این عقل و اون عامی هم داره، این عقل نیاز مجتهد نیست، به یه عامی هم خدا میفرماد اقیم الصلاة، عقل او رو تحریک میکند بر این که اطاعت بکنه و معصیت نکنه. این دیگه به عنوان به عنوان یک عنصر مهم در باب اجتهاد نمیشه از او یاد برد. خوب آقایون رو این نکته عنایت بفرمایید. ما اگر آمدیم عقل رو منحصر کردیم به اطاعت و معصیت، گفتیم فقط در همین بابه، عقل میگه تخییر بین مصادیق امتثال، اصل امتثال، معصیت، اینجور موارد رو، خب این اشکالش نیست که این حرف عامی هم بلده، این نیاز به اجتهاد نداره که، این به درد به عنوان یک عنصر جوهری در اجتهاد نمیخوره. و آیا شیخ که این همه آمده به عقل استدلال کرده، عرض کردم موارد خیلی زیاده و ای کاش ما روزی رو شاهد باشیم تمام این موارد دونه دونه بررسی بشه، یعنی بیش از 1000 مورد، حالا به یک احصای اجمالی که من کردم، شیخ راجع به استدلال به عقل توی فقه و اصول و همه کتبش حرف داره، بیایم دونه دونه رو بررسی کنیم آیا فقط تمام اینها در دایره امتثال و معصیته. خب عرض کردم در بحث استصحاب که یکی از بحثای قوی شیخه، وقتی شیخ میگه استصحاب در احکام شرعیه مستنده به عقل جریان ندارد، این معناش این است که در مواردی که عقل ملاک رو پذیرفت شرعم مستند به او هست، مسئله تمام میشه. این خیلی فرق داره با اون چه که در بحث از اخباری ها داره، که در بحث از اخباری ها اونجا شیخ میفرماید اگر اخباری ها نظرشون این باشند که عقل ملاکات رو نمیفهمه، حق با اخباری هاست. خب اگر اینو فرمودید، پس اونی که در استصحاب فرمودید چیه؟ بگیم اونم سر جای خودش، او تطور اجتهادی شیخه، او رشد فکری شیخه، او یک نظر دیگه ای هست که باید بهش توجه بشه. و یا اون نتیجه‌ای که در بحث از اخباری ها میگیرن، من نمیدونم وقت من آقا چقدر دیگه هست. اون نتیجه‌ای که ایشون در میفرماد والذی یقتضیه النظر وفاقا لاکثر اهل النظر انه کلما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز ان یعارضه دلیل نقلی. اگر قطع از راه دلیل عقلی حاصل شد، دلیل نقلی نمیتونه با اون معارضه بکنه. و ان وجد ما ظاهر المعارضه فلا بد من تعویله. در تعارض بین عقل و نقل، عرض میکنم که نقل محکومه، عقل قطعی و نقل، لکن از عبارات بعد شیخ استفاده میشه که در تعارض بین نقلی قطعی و عقلی قطعی، نقلی قطعی و عقلی قطعی، نقلی رو مقدم میکنه. کاری که بعضی از اخباری ها مثل صاحب حدائق، مثل سید نعمت الله جزائری، اینا هم آمدن کردن، مخصوصا صاحب حدائق در مقدمات حدائق. خب ما باشیم بگیم خب جناب شیخ چرا اونجا تسلیم شدی شما؟ بین نقلی قطعی و عقلی قطعی مثل دو تا نقلی قطعی، تعارضا تساقطا، چه وجهی داره که ما بیایم بگیم نقلی قطعی مقدمه؟ علایالن میخوام عرض بکنم در بحث نزاع اخباری و اصولی، شیخ اونطوری که باید و شاید به میدان اخباری ها نیامده و تا یه حدی تسلیم شده، اما در بحث استصحاب اونجا مبانی محکمتری رو در این مورد دارن. حالا لذا باید اینا رو همه رو یه مقایسه دقیق بکنیم ما و ببینیم چی از اینها میتونیم به دست بیاریم. و یکی از نکات مهم که این رو عرض میکنم دیگه بحثم رو ورازم خاتمه میدم، وقت صدیق بزرگوارمون رو من دیگه نگیرم، وقت شریف ایشون رو که همه از ایشون هم استفاده کنیم. ببینید این روایت ان لله علی الناس حجتین، خب اینجا چند تا سوال مطرحه. سوال اول این است که مگر اخباری ها با این روایت برخورد نداشتن؟ و بالاخره اینم یه روایته. ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. حجت باطنی رو عقل قرار داده. خب اخباری ها چجوری با این روایت برخورد کردن؟ این هنوز تو همین بحث اصلا منقح نشده، و چه بسا در مقابل اون روایاتی که شیخ به نفع اخباری ها مطرح کرد که حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوا منا، میان این رو میگن خب اون روایت، اینم یه روایت، با هم تعارض میکنن. آیا واقعا مسئله تعارضه؟ اگر یه فقیهی بخواد حجیت عقل رو قبول بکنه، خب اگه بگیم اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، چیه قضیه؟ اون روایات میگه هر علمی، هر هدایتی، هر حلال و حرامی، هر فعلی تا مادامی که وساطت ما نباشد، ما اهل بیت. این فایده نداره، اصلا فایده نداره. حالا من تو پرانتز عرض بکنم، در زمان خود ما این مذهب تفکیکی که امروز در حوزه خراسان هست، باید بیاییم یه مقایسه بکنیم با این فکر اخباریگری. اینا در یک جهاتی اشتراکات فراوانی رو با هم دارن. اصولی تفکیک نمی کنه. اصلا روی مبانی اجتهادی شیخ و اصول تفکیک معنا نداره اصلا. حالا عرض من این است که اون دست روایات اون رو میگه که اگر وساطت حجت نباشه کذا. خب این روایاتی هم که میگه ان لله علی الناس حجتین، چه کار کنیم با این روایات؟ اخباری با این روایت چه کار کرده؟ آیا بیم بگیم که همون حرف مرحوم نائینی بزنیم، بگیم که خب خود ائمه فرمودن که عقل هم حجت باطنی هست، اونم حجته، اگر آمدیم به عقلم عمل کردیم، اینم در حقیقت از خود ائمه گرفتیم. آیا بیایم حجیت عقل رو یک حجیت نسی بکنیم؟ اساسا آیا درسته، روی این نکته باز عنایت کنید، درسته اصولی بیاد مسئله حجیت عقل با این همه میدان وسیعی که داره مستند کنه به این روایت؟ به نظر من کار بسیار خطاییه. ما روایت برای اون محترمه، روایت سر جای خودش، باید فقه الحدیث روایت هم کار بشه درش. اما اینکه بیایم در این بحث مهم بگیم این روایت با او تعارض میکنه، یا خود ما تو بحثای خارج گفتیم مثلا این روایت ان لله علی الناس حجتین حکومت بر اون روایات داره. حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوا منا، بعدم آمدن فرمودن ان لله علی الناس حجتین، یه حجت دومی رو خود ائمه اظهار کردن، نه اثبات کردن، اظهار کردن. ولی در بحث حجیت عقل نباید ما این بحث مهم و ریشه دار و پرفائده رو مبتنی بر یه دونه روایت کنیم که اگر بعدن یک اصولی آمد در فقه الحدیثش تأملی کرد. حالا اگر یک کسی اومد به شما گفت آقا این ان لله علی الناس حجتین مربوط به مباحث اعتقادیه، اصلا این حجت مراد حجت اصولی نیست، این مراد همون فلله الحجت البالغه است، تو بحثای اعتقادیه، ولی ما الان بحثمون در دخالت عقل در احکامه، اصلا ربطی به این بحث نداره، وقت چه خواهید کرد؟ بنابراین نباید بیم این بحث حجیت عقل رو مبتنی کنیم بر یه دونه روایت. علی کل حال بحث عقل دامنه فراوانی در اجتهاد داره. در اجتهاد شیخ یکی از پایه‌های اجتهادی شیخه که منتها روش کار نشده. عرض کردم منم حالا به عنوان یه گزارشی الان در این چند دقیقه نکاتی رو عرض کردم، باید مقایسه بشه در نزاع اخباری و اصولی یک، نزاع حسن و قبح عقلی دو، نزاع ملازمه، چون بین حسن و قبح عقلی و بحث ملازمه دو تاست، دو تا نزاع حسن و قبح عقلی مقدمه برای نزاع در ملازمه است. ملازمه هم که مطرح شد، ملازمه فی مقام الاثبات و فی مقام الثبوت، خودش بحث بسیار قوی هست. من امیدوارم که انشالله مراکز فقهی، مراکز علمی، این گونه مدارس مبارک در حوزه علمیه ما که واقعا باید خدا رو ما شاکر باشیم، در این که در این دهه اخیر، دو دهه اخیر در حوزه علمیه مراکزی افتتاح شده توسط مراجع بزرگ، توسط افراد فکور و عالم، و این مراکز دنبال این هستن که اجتهاد رو تعمیق بکنن، همین اجتهادی که سرمایه اصلی ماست تعمیق بشه، و تعمیقش به این است که روش اجتهادی بزرگان و اینکه چگونه شیخ نظریات جدیدی رو در فقه پیدا کرده، اینا رو واقعا خدا رو شاکر هستیم و من به سهم خودم از این مدرسه مبارکه عالی خاتم الاوصیا و بالخصوص از استاد محترم و بزرگوار حوزه علمیه حضرت آقای علی دوست که واقعا باید عرض بکنیم ایشون از افتخارات ما هستن، از افتخارات حوزه ما هستن و باید از وجود شریفشون زیاد استفاده بشه، و همچنین از مسئولین محترم این مجموعه، مدیر بزرگوار حضرت آقای عصاری و فضلا و مدرسینی که در اینجا هستن و شما بزرگواران که تحمل فرمودید من چند دقیقه رو مصدع شدم، به سهم خودم تشکر میکنم و امیدوارم که در این آستانه عید سعید قدیر همه ما مورد عنایت خاص امیرالمؤمنین صاحب علم اولین و آخرین انشالله قرار بگیریم. من یک عذرخواهی بکنم، دلم میخواست بشینم و از فرمایشات آقای علی دوست استفاده کنم، ما قبلا هم عرض کردم یه جای دیگه وعده شده و این رو هم برای خودم خسرانی میبینم که نیستم اینجا، این عذرخواهی رو کرده باشم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.